دوشنبه 18 اردیبهشت 1402 ساعت 20
تهران، مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما،
جشنواره ملی پژواک،
صدای واقعیت،
پژواک حقیقت، پژواک.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
سومین پر سیمرغ، نویسنده هلن بهرامی، سردبیر ایوب آقاخانی، بازیگران محمد مجزاده، کرامت رودساز، نازنین مهیمنی، ماکان رضایی، محمد رضا علی، محمد رضا قلمبر، حمید رضا هدایتی، بهرام سروری نژاد، مجتبی طباطبایی، علی میلانی، باقر کریمپور، شهریار همزیان، امیر فرهانیا، حمید یزدانی، سینا نیکوکار، احمد لشینی، ماندانا محسنی، بهادر ابراهیمی. با شرکت و کارگردانی نورالدین جوادیان، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار محمد رضا محتشمی، تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد. قسمت 45.
همراهان همیشگی نمایش سومین پر سیمرغ، درود. در قسمت‌های پیشین شنیدید که بانو گشسب، دختر رستم دستان، که درباره پرهای سیمرغ کنجکاو شده بود، نزد او به آشیانه اش شتافت. سیمرغ که او را شایسته راه پارسایی دید، از نخستین روز آشناییش با زال و نخستین پری که برای زاده شدن رستم آتش زده شد سخن گفت. داستان به رزم رستم و اسفندیار رسید. اسفندیار برای آنکه فرمان پدرش را اجرا کند، به زابل آمد تا رستم را در بند کرده و به نزد پادشاه ببرد. رستم که خوب می‌دانست شاه برای دور کردن اسفندیار از تخت شاهی او را به زابل فرستاده، به اسفندیار پیشنهاد آشتی داد و به او گفت که از فرمان پدرت بگذر و با من هم پیمان شو تا تو را پادشاه ایران کنم. اما اسفندیار نپذیرفت و رزمی تن به تن میان آنها در گرفت. آن دو پیمان بسته بودند تا لشکریان دو سپاه وارد جنگ نشوند. زمان درازی گذشت. زواره، برادر رستم، که دید خبری از رستم نشد، بیمناک شد و به سوی لشکر اسفندیار رفت. آنجا درگیر شدند و دو پسر اسفندیار به دست زواره کشته شدند. اکنون بشنوید ادامه داستان را.
گفتید دومین بار که پر را به آتش زدند در این رزم بوده؟
درست است.
چه شد؟ چه پیش آمد کرد؟
کشتند! کشتند! برادرانم را کشتند! پدر! تو در نبرد رو نمیدانی جوانان تو را چگونه میکشن و ننگ بر آنها که مهنوش آذرنوش را کشتن.
چه میگویی بهمن؟
لشکریان من آنها را کشتن؟
آری آری،
فرامرز و سواره.
ای رستم بدنشان، این بود آن پیمانی که تو با من بستی؟ جزم بود که گفتی لشکریانم را با خود به رزم نمی آورم؟ اکنون از من و کردگارت شر نداری؟ آیا نمی دانی پادفع کار پیمان شکنان چیست؟ تو مرد سکسی، پسران مرا کشتن و شرمی هم ندارند.
سوگند می خورم که من چنین دستوری ندادم، اما من برادر و فرزندم را دست بسته به تو خواهم سپرد تا به کینه آن دو پسرت هر دو شان را بکشی.
چگونه کینه یکی را از دیگری بستانم؟ این کار شایسته ی آیین ما نیست. تنها پادشاهان سرکش به چنین کاری تدبیر می‌دهند.
پیمان شکنی در آیین من نیست اسفندیار، هر چه بگویی همان کنم.
نشنان، زمان تنگ آمده و من پاهایت را با تیرهایم به رخشت میدوزم تا از این پس کسی از بندگان ما نتواند چنین با خداوند کینه جویی کند. اگر زنده ماندی دستانت را به بند میکشم و نزد شاه میبرم. اگر هم کشته شدی که به خونخواهی دو پسر من کشته شدی.
میپذیرم. کمانت را برگیر که من آمادم.
بزن! آری تیر بینداز، بینداز اگر بیتوانی. مرا بزن!
هرچه میزنم بر ذرعت فرو نمی رود. این چه جا چنیز که بر سر داری؟ اسبت را سخت می کردم، بهتر است از اون پیاده شوی.
پس بگیر این هم تیر. به بیان تانی سخت است، هرچه تیر میزنم از آن نمیگذرد.
بزن اسفندیار، بزن. میدانم دلت را خون کردم از این پیکار بی سرانجام. بزن.
بگذار تیر الماسم را در کمان بگذارم تا بدانی زخم خوردن چیست. از من را میزنی؟ اکنون رخش تو را نیست با این تیر خواهم گفت.
دیگر چگونه تیریست؟ پروردگارا یاریم کن.
حراسان شدی پهلوان؟
رخش رخ کافیست اسفندیار، کافیست. به رخش کسندی نرسان.
اون نیروی پیرگونت کو؟ تو از خون خودت فرق شده ای؟ مردانگیت کو؟ گرز و فر را برزت و چه شد؟ چرا چونان روحا شکست خوردی؟ تو همان پهلوانی که دیو از او گریخت و شیر از او بیمناک بود؟
رخش برخیستا برخیم.
برادرت دارد می آید. آمدی زواره؟ بیا و برادر زخمیت را ببین.
تو چگونه زخم نخوردی اسفندیار؟ این همه تیر و پیکان که به تو زدم چه شد؟ رو این تنی؟
شاید که هستم.
برادر زخمی شده ای؟ زخمایت باز است.
آری آری بیا و او را از آوردگاه بردار و ببر. بیا
زواره، زواره گوش کن، برو نزد پدرمان زاد، او را آگاه کن که من زخمی شدم. چاره کار را از او بپرس. بگو من از پیکان اسفندیار زخمی شدم و تنها یک شب میتوانم با این زخم سر کنم. شتاب کن زواره.
اکنون خواهم رفت. نفرین بر تو اسفندیار اگر به برادرم از تو آسیبی برسد.
رستم سلاحت را زمین بگذار و تسلیم شو. برای گناهی که کردی خداوند بخشش بخواه، تا شاید خداوند در جهان دیگر تو را بیامرزد.
بهتر از هر دو باز کردیم. من زخمایم را میبندم و باز میگردم. گوش به فرمانت خواهم شد. فرامرز و زواره را نیز به نزدت میآورم.
باشد، امشب را به تو امان میدهم تا فردا.
پدرم به ایوان بازگشت و چون او را چنین زخمی خونین دیدیم همگی براشفتند. مادرمان رودابه مویه کنان میگریست. زواره کمربند او را گشود و ببر بیان از تنش بیرون آورد. همه بزرگان سپاه به دیدارش آمده بودند و برایش چاره جویی میکردند. رخش را تیمار کردند، اما زخمهای پدرم ژرف و عمیق بود، چنان که زال بر زخمهای او میگریست.
پزشکان از درمان او ناامید بودند. رستم از آن زخمها تباه میشد.
اما چگونه بود که اسفندیار هیچ زخمی بر نداشت؟ پدرم مدام میگفت آن سپهدار ایرانی رو این تن است. چگونه چنین شده بود؟
اسفندیار این موهبت را به اراده پروردگار یافته بود، درست هنگامی که داشت هفت خان را میگذراند.
اونیست چون پدرم برابر آزمایش های بزرگ ایستادگی کرد؟
آری بانی، و در خان سوم هنگامی که برابر اژدهای دمان قرار گرفت، گردونه ای ساخت و بر آن گردونه صندوقی گذاشت که همه جایان را از تیغ و نیزه پوشانده بود. اژدها که به سوی افراسیاب تاخت آن گردونه را دید و آن را یک جا بندید.
آن صندوق سراسر تیغ و نیزه را به دهان برد؟
چون تیغ و نیزه ها به کامش فرو رفت، دریای خون از دهان او بیرون جهید. نمی توانست آن گردون را از کامش بیرون آورد، نمی توانست آن را فرو برد. ناگهان مغزش چاک چاک شد.
با این ترفند اژدها را هلاک کرد؟
آری، اسفندیار با همان ترفند تیغ جادویی جفت مرا نیز تباه کرد.
چه میگویید؟ سی مرغی دیگر؟
آری بانو، پند مرا نشنید و با یار زرتشت جنگید. با او گفته بودم هر که با یار زرتشت در افتد روزگارش تباه می شود.
اما اسفندیار که نتوانست بر جاه پرستی و خواهش های درون خودش مسئولی شود.
اسفندیار بسیار به زرتشت خدمت کرد و بی دینان و بت پرستان بسیاری به کوشش او یکتا پرست شدند. این روین تنی هم به برکتان کوشش ها بود.
چرا جفت شما با اسفندیار وارد رزم شد؟
او روان خودش را به اهریمن فروخت و کردگار نیز بر او خشم گرفت. سرانجام اسفندیار او را با همین گردونه تیغ تباه کرد.
افسوس، صد افسوس.
بر رفتگان غم نخور بانو گشسب، آنها در جهان مینوی زنده اند و پادفره خود را میبینند.
پس از کشته شدن اژدها اسفندیار چگونه روی این تن شد؟
هنگامی که سر اژدها شکافت دود زهرآلودش بیرون آمد. دود اسفندیار را بیهوش کرد و به زمین انداخت. خون اژدها همه بدن افراسیاب را فرا گرفت. اژدها کشته شد. چندی که گذشت افراسیاب هوشیار شد. چشمانش را گشود و سر و تن خود را از آن خون جادویی شست.
پس آن خون سراسر پیکر او را چنین بیگزند کرد. آن همه تیر و پیکان تن پدرم را چاک چاک کرده بود. می نالید و می گفت اسفندیار یک زخم هم نخورده.
بسیار زال را گفته بودم سد راه فرزندت شو، نگذار به این هماورد برود، اما کاری از پیش نبود.
شب سختی بود، زخم های پدرم باز بود و خون سرخ از سر و روی پیکرش سرازیر بود. نمیدانستیم چه باید بکنیم که ناگهان نیایم زال همه ما را از ایوان بیرون راند.
او چاره این کار را فراخواندن من دانست.
از گریه و ناله چه سودی است پدر خردمند؟ این سرنوشت آسمانی من است. جان آفرین را سپاس میگویم که رزم من و اسفندیار به شب کشیده شد و ناگزیر رزمگاه را ترک کردیم.
اگر مانده بودی از این زخم های جرف هلاک می شدی.
اکنون هم نمی توان امید بهبود داشت. پدر، اگر زنده ماندم باید به جایی بروم و پنهان شوم تا شاید اسفندیار از جنگ سیر شود.
فرزندم، برای هر کاری در این جهان راهی هست به جز مرگ که برای آن هیچ چاره نیست.
چرا همه را از ایوان بیرون راندیده است؟ چه در اندیشه داری؟
بهتر است از سیمرغ یاری بخواهیم.
میخواهی سیمرغ را بخوانی؟
آری، اگر او راهنمایت باشد پیروز خواهی شد، وگرنه از اسفندیار گزند خواهی دید. زواره اکنون مجمری برمی دارد و در ایوان آتش برمی افروزیم. زواره، آن پارچه دیوار را به من بده.
در این دیوار چیست پدر؟
پر سیمرغ.
چقدر زیباست! تا کنون پری چنین رنگارنگ و زیبا ندیده بودم.
خود را بسوزان زواره، مجمر را دورتر از تخت برادرت بگذار.
بوی خوشی دارد پدر.
عود نیروهای اهریمنی را از ایوان دور می کند. بگیر رستم، این پر را خود بر آتش بینداز.
سپاس پدر مهربانم.
پدر، اکنون سیمور خواهد آمد؟
زواره، تو کنار تخت رستم بایست. کمی دورتر از من و سیمور باشید. اکنون هر دو خاموش باشید و آرام بگیرید تا سیمور نزد ما بیاید. هرگاه که او را دیدید سر ادب فرود آورید و بیهوده سخن مگوید.
به روی دیده پدر. هوا تیره شده دستان. آسمان و ستارگان را دیگر نمی بینم.
اکنون است که از راه برسد. خوش آمدی سروش ایزدی. خوش آمدی و جان مرا تازه کردی.
چه پیش آمده دستون؟ چرا چون این زار و غمگین نشستی؟ برای چه مرا به نزد خویش خوانده ای؟
پور دلیرم رستم تهمتن، اسفندیار در اندیشه تخت پادشاهی به اینجا آمده، او را زخمی کرده و رخش را نیز از پای در آورده.
دستان چرا چون این ناتوان و بیچاره شدی؟ من تو را یاری میکنم.
سیمرغ، اگر رستم از این زخم نابود شود، سیستان با مردمان و دودمانم همگی نابود خواهد شد.
رستم پهلوان پهلوانان چگونه چون این زخم برداشت؟
زخمایش را بنگر سیمرغ، ژرف و خونین است.
تیرها درون گوشت تنش شکستند و زخم او را ژرف کردند. من آن را با منقار بیرون می کنم. تا بیاور رستم.
سر پیتنم.
چهار تیر و پیکان شکسته درون زخمت بود.
خون بیرون می جهد سیمرغ، چه کنیم؟
هر دیگری به تو می دهم زال، آن را بر زخمهای رستم بگذار تا بهبود یابد. چند روزی نمی گذرد که زخمها از بین می روند.
سیمرغ، از تو خواهش دارم، رخش نیز بسیار زخمی و کم توانست، او را از این درد بران.
رخش، برخیز و نزد من بیا.
بر دست راست و گردن رخش تیرهای بسیاری نشانده شده،
آنها را بیرون می آورم.
درش بیچه
تمام شد.
این زبان بسته شادان خروشید و رفت. از تو بسیار سپاسگزارم سیمرغ.
از تو بسیار سپاسگزارم، زخمای من و رخشم را درمان کردی سیمرغ.
برای چه با اسفندیار به رزمگاه رفتی؟ نمیدانستی که او روین تن است؟
اسفندیار میخواست مرا در بند بکشد. آخ، چه ننگی بدتر از این! برای من کشته شدن در رزم بسی خوشتر از ننگ در بند ماندن است.
خودستایی و خیشتن بینی تو را واداشت تا تسلیم اسفندیار نشوی، درست است رستم؟ تو پنداشتی که چون جهان پهلوان ایران زمینی نباید به خواسته او سر فرود آوری، اما این کار درست نبود.
خب اکنون چه کنم؟
تو نباید با او به جنگی، این کار تو را بزرگ آوازه نمی کند. اگر با من پیمان بندی که از جنگ دست بکشی، من نیز تو را یاری خواهم کرد.
پیمان می بندم.
هر کس خون اسفندیار را بریزد روزگارش تباه می شود و تا زنده است در رنج است.
نمی خواهم خون او را بریزم. من میخواستم او را بر تخت پادشاهی بنشانم، اما او نپذیرفت.
اکنون برو بر رخش بنشین.
رستم، میتوانی برخیزی؟
میتوانم.
آرام.
رخش
سیمرغ، او میتواند با این همه زخم بر رخش بنشیند؟
دیگر از آن زخم ها نشان کمی مانده.
درست است. اکنون نشستم.
آن خنجر آبگون را بردار، سپاس خداوند را به جای بیاور. باید راهی شوی.
کجا باید برم؟
به سوی دریای چین برو. در آن بیشه درخت گزی ستبر پرورده شده، شاخه‌ای دارد که میوه‌آن از همه بزرگتر است. من چوبی از آن را به تو نشان می‌دهم. با خنجرت آن را از ساقه ببر و با خود بردار. مرگ اسفندیار با آن چوب است.
چگونه ممکن است سیمون؟ هرچه تیر و پیکان داشتم بر او انداختم، اثر نکرد. او روین تن است.
آن چوب را با خود داشته باش، پند مرا نیز بشنو. با اسفندیار که روبرو شدی، با او مدارا کن و آشتی بجوی. اگر نپذیرفت، با آن چوب تیر به چشم راستش بزن تا هلاک شود.
اما چگونه به دریای چین بروم و بازگردم؟ راه درازی است.
از دوری راه بیمناک نباش رستم، من تو را به آنجا میرسانم. ها؟
گذری در دنیای قصه ها با حکمتانه.
خیاط و کوزه، حکایتی کهن برگرفته از ضرب المثلی قدیمی. یکی بود یکی نبود، روزی بود و روزگاری. در زمانهای قدیم در شهر ری خیاطی بود که مغازش سر راه گورستان بود و ناچار وقتی کسی می مرد و به گورستان می بردنش، از جلوی مغازه خیاط می گذشتن. یه روز خیاط به فکر افتاد که مرده های شهر رو در هر ماه بشمره و چون خوندن و نوشتن و حساب کردن نمیدونست، فکر کرد و میخی به دیوار کوبید و کوزهی بهش آویزون کرد. یه مشری کم پهلویون گذاشت و هر وقت که از جلوی مغازش جنازهی به گورستان میبردن، سنگ ریزهی توی کوزه مینداخت و آخر ماه هم کوزه رو خالی میکرد و سنگها رو میشمرد و حساب میکرد که توی اون ماه چند نفر از اهالی شهر مردن. او هر روز همین کار رو می کرد و کوزه رو با ریگ پر می کرد. کم کم همسایه های خیاط اینو فهمیدن. این موضوع برای اونا یه سرگرمی شده بود. گاهی باش صحبت می کردن و می پرسیدن خب اوضاع از چه قراره؟ و خیاطم می گفت امروز دو نفر توی کوزه افتادن. روزگاری گذشت و اتفاقا خیاط بیمار شد و از دنیا رفت و مغازش بسته شد. چند روز بعد کسی با مرد خیاط کار داشت و از مرگش خبر نداشت. وقتی به مغازه خیاط رسید و مغازه رو بسته دید، از همسایگانش پرسید خیاط کجا؟